بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بس در دلائل قاعده ما یزمن بود دو تا قاعده به عنوان دلیل بر قاعده ما یزمن مرحوم شیخ ذکر کردن و بررسی کردن قاعده علالیت و قاعده اقدام مدالا اینها دو دلیل مستقل هستن اونطوری که مرحوم شهید در مسالک گفته یا نه قاعده اقدام از متممات قاعده علالیت هست یه دلیل هست اونطوری که مرحوم شیخ طوسی و من تبعه گفتند یا ظاهر از کلامی ایشون هست خب. بعد می‌فهمند که در بعضی از اعمال مضمونه آیا این قاعده جاری می‌شود یا نه مثلا فرض کنید در سبق در عقد سبق اونجایی که اعمالی که شخص اونها را چه انجام میدهد نفعی به دیگری عائد نمیشود ولم یگع به امرهی با امر او هم واقع نشده مثل عقد سبق عقد مسابقه خب یه مسابقه چه در اونجا یه شخصی برنده میشود خب برنده شدن او چه نفعی به اون بازنده دارد هیچ نفعی نسبت به او ندارد و به امر او هم واقع نشده آیا اون گفته برنده شو میخواد خودش برنده بشود نه چه او برنده بشود پس نه نفعی به او عائد میشود و نه به امر او واقع شده است خب آیا در چنین مواردی با قواعد فقهی مثل قاعده احترام می توانیم استدلال کنیم بر ضمانت یا نمی توانیم شبه ماد که استدلال با اینها مشکل است چون قاعده احترام اینها در صورتی است که یه نفعی به اون شخص عائد بشود اینجا چه نفعی به او عائد می شود اون برنده هم بشود نفعی برای او عائد نمی شود و به امر او هم واقع نشده در اجاره فاسده این رفت این بحث به اون بحث قبلی نسان در اجاره فاسده ما ضمانت را با چه چیزی اثبات کردیم؟ در درس قبلی ضمانت با کدوم قاعده اثبات شد؟ با قاعده علالیت آیا می توانیم اثبات کنیم ضمانت را؟ نمی توانیم دیگه چرا؟ چون منافع قابل اخذ نیستن ایشون فرمودن چه با قاعده علالیت نمیتوانیم با قاعده احترام میتوانیم یا با قاعده نفی ضرر با قاعده لا ضرر میتوانیم اثبات کنیم خب حالا یا با قاعده احترام یا نفی ضرر میتوانیم ضمانت را در چنین اعمالی اثبات کنیم یعنی اعمالی که نفعی به غیر عائد نمیشود و به امر او هم واقع نشده مثل عقد مسابقه که این فاسد در آمده آیا اینجا شخص بازنده ضامن اجرت شخص برنده هست یا نه با قاعده احترام یا با قاعده نفی ضرر می توانیم بودن چه نمی توانیم چون نه با امر او واقع شده نه نفعی به او عائد می شود این یه نکته است. نکته دومی که اینجا بیان میکنن این است که در وجود فاسده چه گفتیم ضمانت هست اینجا فرقی نمی کند بین جهل دافع و علم دافع اینجا ما اگر صورت را بخواهیم تفصیلا بیان کنیم اینجا چهار صورت هست دیگه گاهی دافع، اون چیزی که این مار را دفع می کند، و قابض، شخصی که این را دریافت می کند. یه معامله فاسدی انجام یافته مثل بی، با یه دافع هست مبی را دفع می کند، مشتری قابض است مبی را قبض می کند. هر دو علم و آگاهی دارند که این عقد فاسده. صورت دوم این است که هر دو جاهل هستند به فساد عقد. صورت سوم این است که دافع عالم است، قابض جاهل است. صورت چهارم این است که دافع جاهل است، قابض عالم به فساد عقد است. آیا در صورت ها، در همه این صورت ها چون عقد فاسده، بگویم ضمانت بر عهده قابض هست یا نه؟ چون ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. ایشون فرمود چه بر فرقی نمی کند در همه صور، یعنی فرقی نمی کند دافع جاهل باشد یا عالم باشد، این ضامن هست، قابض ضامن هست، چون یزمنو به صحیحه پس یزمنو به فاسده. منتها بعضی ها توهم کردن در اون صورتی که دافع عالم باشد، قابض جاهل باشد، یعنی بایه چین را دفع می کند می داند عقد فاسده، ولی مشتری چه قابض است جاهل است به فساد عقد، نمی داند چین عقد فاسده. پس من فروشنده چی می دانم عقد فاسده؟ مبی را در اختیار مشتری قرار می دهم، مشتری که جاهل است، چند نهو اینجا خودم با دست خودم مشتری را مسلط بر مال خودم کردم. اون چرا بله ضامن باشد؟ او چه مالک نشده، چون مفروض این است چه عقد، چنو عقدیست؟ عقد فاسد است. خب من خودم او را مسلط کردم، وقتی که من خودم او را مسلط کردم چرا او ضامن باشد؟ در حال چه میگوییم حتی در این صورت هم او چیه؟ ضامن هست. ایشون فرماید که نه، اینجا شخص دافع دفع نموده، یعنی این مبی را در اختیار قابض قرار داده است، اما به چه عنوانی؟ به عنوان انهو ملک المدفوع الیه. من چرا این را میدهم؟ عنوان این را ملک او میدانم، ولو میدانم عقد فاسد است. من دافع میدانم عقد فاسده، پس یعنی چه به عنوان ملک او میدهم؟ این چگونه با هم جمع میشود؟ چون اگر میدانم فاسده یعنی چه؟ یعنی موجب ملکیت نمیشود دیگه، اما به عنوان ملک او میدهم، یعنی اعتقادن، تشریعن، ولو این چه شرعن، شرعن ملک او نشده، ولی من به شرع توجهی ندارم. من دافع این مبی را در اختیار مشتری قابض قرار میدهم به عنوان چه؟ ملک اوست، ولی اون چه این ملکیت، ملکیت اعتقادی هست، ملکیت تشریعی هست و ملکیت شرعی نیست. میگه به عنوان ملک این داده، نه به عنوان امانت یا آریه. برزا اگر به عنوان آریه باشد میتونه تصرف کند، ولی در اینجا میگیم که نمیتواند تصرف کند. خب پس چرا ضامن هست؟ با این چه دافع میدانسته، برای این چه به عنوان ملک او داده است، نه به عنوان امانت. خب اینا بحث های بود مربوط به اصل قاعده، یعنی ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. اما عکس قاعده را از اینجا شروع میکنم، ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. حالا این دوتا را بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یشکر کلام هین ازن فی بعض الاعمال المزمونت اللتی لا یرزعونت نفعها الى الزامنه ولم یگه به امره کسبگه فی المسابقت الفاسده حیثو حکم الشیخ و المحقق و غیرهما بعدم استحقاق سابقه اجرت مثل خلافن لآخرین.
کلام باقی میماند هین ازن، حالا اینها دو تا قاعده نشدن، یه قاعده شدن در بعضی از اعمال مضمونه. خب ما در اجاره فاسد ضمانت را با چه چیزی اثبات نمودیم؟ با قاعده احترام، با قاعده نفی ضرر. اون وقت کلام به اشکال باقی میماند در بعضی از اعمالی که مضمونه هست، یعنی مورد ضمانت هست، ولی نفعها به ضامن بر نمیگرده، به ضامن هیچ نفعی عائد نمیشود. این یک خصوصیت، خصوصیت دوم هم این است که ولم یگع به امره، به امر اون ضامن هم واقع نشده، مثل سبق عقد کسبق فی المسابقه الفاسده، در مسابقه فاسده یه عقد سبقی جاری شده است، برای فاسد بوده است، به هر دلیلی فاقد یکی از شرایط بوده، چون مسابقه در همه امور چه جایز نیست، موارد خاص داره. حالا مسابقه فاسد بوده است، یه کسی در اونجا سابق می شود، سبق یعنی سابق می شود، یعنی برنده می شود. خب این شخصی که سابق می شود و برنده می شود، میگیم شخص بازنده ضامن است دیگه، ضامن است که اجرت او را بدهد، در حالی که نه به امر او واقع شده. آیا بازنده به برنده گفته چه تو برنده شو؟ و نه نفعی به این، ضرر می شود به این، چه نفعی به او عائد می شود. در این حال میگم چه بازنده ضامن چیه؟ ضامن اجرت المثل برنده هست. حیث و حکم از شیخ و محقق و غیر اینها، اینا گفتن چه سابق یعنی برنده مستحق نمی شود اجرت المثل را، اجرت مثل را مستحق نمی شود، به خاطر همین اشکال دیگه. اینجا قاعده احترام جاری نمی شود، قاعده احترام اونجاست که به امرهی واقع شده باشد و نفعی به او عائد شده باشد، اینجا هیچ کدوم نیست. خلافاً لآخری، برخلاف علامه و برخلاف مرحوم صاحب جواهر، اینا گفتن چه نه، اون سابق یعنی برنده مستحق می شود اجرت المثل را.
و
بس
هو ان عمل العامل لم یعود نفعه الى الاخر ولم یگ بامره ایضا، فاحترام الاموال التي منها الاعمال لا يجزي بزمان الشخص له ووجوب غزيه له، لانه ليس كمستحق له، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعده، حيث انه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل، وتمام الكلام في باذل.
این بچه به اون چیز برمیگرده تا عدم استحقاق، نه اون خلاف هم. چون آخرین گفتن چه ضامن هست و بچه او، یعنی بچه اونو که شیخ و محقق و غیره هم ما گفتن چه سابق اجرت المثل را مستحق نیست، چیز این است چه عمل عامل، منظور از عامل چه کسی؟
سابق
دیگه، عمل عامل یعنی همون برنده، نفعش عائد نمی شود الی آخر، همون به بازنده نفعی به او عائد نمی شود. ولم یگه عمل این بال برنده واقع نشده به امرهی ایزه، همطور که نفعی عائد نمی شود به امره او هم واقع نشده. پس احترام اموال که از جمله اونها اعمال است، اعمال مالیت دارد دیگه، اعمال هم مال مردم پول میدهند تا اون عمل را به دست بیاورند. زمزم به خیاط پول میدهد تا خیاطت چه عمل اوست اون را مالک بشود. احترام، قاعده احترام لا یک زیب زمان شخص لهو، حکم نمی کند شخص اون را ضامن است و عوض اون بله برای او واجب هست. پس قاعده احترام کجا جاری می شود؟ کجا جاری می شود با توجه به این مطلب؟ هم مالیت داشته باشد اما و هم نفعی عائد بشود. اینجا بله مالیت دارد ولی نفعی عائد نمی شود نسبت به شخص بازنده. نه نفعی عائد بشود، اینجا نفعی عائد نمی شود. بازنده چه نفعی می برد؟ بلکه ضرر می بیند دیگه، از مالش باید بده.
اما فرضی که شیخ داره میگه اونجایی که یک مسابقه باشه و یک فرد ثالثی هم رو به مسابقه کرده باشه.
نه این بحث اونجا است که اتفاقا دو نفر از یکی تعیین میکنند. اگر شخص ثالث تعیین بکند نه این دیگه اونجا را شامل نمیشه. این بحثی که الان میکنن اونجایی که بازنده به برنده چیزی را بدهد، اما یه شخص ثالث میگوید زید و عمرو با هم مسابقه بدهن، هر کدوم از اینها برنده بشود بله من اجرت او را میدهم. خب یه وقتی این هستی نفعی به اون سال ساید می شود، مثلا فرض کنید میخواد اینا ورزیده بشوند برای اون جنگی چه شروع خواهد شد و این شخص سالس از اون نفعی می برد. اما اونجایی که نه هیچ نفعی نباشد، این اشکال اونجا هم هست دیگه. برای شخص سالس، شخص سالس بیاید سبق را، سبق همون اجرت هست دیگه، سبق مسابقه هست، سبق اجرته، اون سبق را او تعیین بکنه، نفی هم عاید نشود. این اشکال اونجا هم باز چیه؟
پس هر دو باید با هم باشن دیگه، هم نفع بشه باشه هم
عمل
باشه.
هم بله خب ایشون فهمد که احترام اموال چه از جمله اونها اعمال است، لا یکزی یعنی لا یحکم، چه شخص اون را ضامن است و عوض اون عمل بر عهده او میاد. چرا؟ چرا این دلیل اون لایقزی هست؟ چرا لایقزی؟ لأنهو چون اون شخص، منظور از شخص هم بازنده است دیگه، اون شخص لیس کل مستوفی لهو، نیست مثل شخصی که استیفا کننده باشد عمل او را. عمل او را چون استیفا نکرده است، عمل او را استیفا نکرده. استیفا نکرده یعنی چه؟ یعنی از اون نفعی نبرده و به امر او هم واقع. اما ببینید در خیاط بگه من چه او را اجیر میکنم ولو فاسدم باشد، او لباس مرا دوخته، من عمل او را چیه؟ استیفا کردم دیگه، به دست آوردم، هم نفعی عاید میشود، هم نفعی عاید میشود و هم به امر او واقع شده. ولی اون چه اجاره، اجاره چه بوده است؟ فاسده بوده. اما در اینجا این چنین نیست، لأنهو چون این شخص یعنی بازنده نیست کل مستوفی لهو، مثل شخصی که استیفا کننده باشد لهو یعنی عمل او را. ولذا چون اینجا این استیفا نکرده عمل او را، شرعیت سبق برخلاف قاعده است. یعنی طبق قاعده اگر ما اینجا بحث کنیم، قاعده چه چیز را اقتضا می کند؟ این هیچ چیزی را ضامن نیست، چون نه به امر او واقع شده نه نفعی به او عاید می شود، خلاف قاعده است. خب اگر یه دلیل خاصی باشد و دلالت کند چه فبه ها، دلیل خاصم در همه موارد نیست. دلیل خاصم مثلا فرض کنید در شنا هست، در اسب دوانی هست، در این موارد هست دیگه. در فوتبال ما دلیلی بر مشروعیت آن نداریم. و رضا کان از شرعیتو علا خلاف القاعده حیث اینهو بذل مال، چون این بذل مالی است در مقابل عملی که لا ینفع البازل، بازل از اون نفعی نمی برد چون بازنده باشد. و تمام الکلام فی بابی چه باب سبگ و رمایه باشد چه در لمعه هم ملاحظه کردیم. سب بیده برم شریعت
انه لا فرقه في مازلته ما من الزمانه شل فاسد بين زهل الرافع بالفساد و بين علمهما زهل القابض.
فرقی نیست در ما ذکرنا. ما ذکرنا چه بود؟ زمانت. در کجا؟ در عقد فاسد. فرقی نیست بین این که دافع جاهل به فساد باشد یا نه عالم به فساد باشد مع جهل القابض. حالا این صورت را گفته چون اشکال در این صورت است دیگه. یعنی اونجایی که دافع میداند مثلا بایه میداند این عقد فاسده، قابض چه مشتری هست این را قبض میکند نمیداند این فاسده. اینجا هم میگویم باعث یه مشتری ضامن است دیگه. ولو دافع عالم باشد قابض جاهل باشد این ضامنه. خب اون وقت یه توهم شده است. اون توهم این است چگونه ضامن است این مشتری، این قابض چگونه ضامن هست در حال چه دافع با اینکه میدانستیم فاسده این مبی را در اختیار او قرار داده. یعنی چه؟ یعنی او را مسلط کرده است بر مال خودش، پس نباید او مسئولیتی داشته باشد و ضامن باشد. توهمی
به مدفوعون به اطلاق نص و الفتوا. ولیس الظاهر محبوبا لأنه اقدم على الزمان قاصدا و تسلیت و دافع العالم لا يجعلها امانة مالکیه لأنه دفعه على انه ملک مدفوع اله لا انه امانة عنده او عاریه و لذا لا يجوز له تصرف فيه بل انتفاع به و ستاتی تتمت ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري هذا كله في اصل الكلية المذكورة.
توهم این چه دافع در این صورت، کدوم صورت؟ این صورت اخیری چه دافع عالم باشد قابض جاهل باشد. توهم این چه دافع در این صورت اونیست که سلطهو، یعنی سلط دافعهو اون قابض را که هم جاهل است، دافع مسلط کرده اون قابض را علیه بر اموال و مفروض هم این است قابض چیه؟ جاهل است. یعنی بر اساس اینم یکی از قواعد فقهی است دیگه، قاعده تسلیط، شخصی که دیگری را مسلط کند بر مال خودش. یه قاعده تسلط داریم، الناس مسلطون علی اموال، یه قاعده تسلیط داریم، شخصی بیاید شخص دیگر را بر مال خودش مسلط کند، آیا بله اون ضامن هست یا ضامن نیست. بگویم اینجا هم دافع عالم بوده قابض جاهل بوده، بر اساس قاعده تسلیط چه باید بگوییم؟ باید بگوییم که این ضامن نیست. مثل اینکه مثلا یه شخصی مال خودش را به دست یه بچه میدهد، اون تلف میکند، میگن چه اون ضامن نیست دیگه، خودت میدانستی اون بچه هست مسئولیتی ندارد، چگونه در اختیار او قرار داد؟ خب ما میگویم که اینجا هم ضامن است، بر اساس قاعده تسلیط نباید بگویم این ضامن است. میگه این مدفوع به اطلاق نص و الفتوا، نص و فتوا مطلقه. منظور از نص همون علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی تعدی مطلق است دیگه. یعنی چه مطلق است؟ یعنی هم شامل می شود اون صورتی را که قابض جاهل باشد، هم صورتی را که چیه؟ عالم باشد. هر دو صورت را شامل می شود. یا دافع عالم باشد جاهل، همه صور اربعه را شامل می شود. علالیت همه صور اربعه را شامل می شود. این مطلق است. یعنی مقید نشده که زمان در صورتی است که قابض عالم باشد. نه، مقید به این نشد. به اطلاق نص فتوا هم مطلقه. بعد این علالیت یه روایتی نیست در کتب اربعه وارد شده باشه. قبلا هم گفتن این سندش بله ضعیف است، در کتب اربعه هم وارد نشده. این یه بحثی است، آیا روایت در کتب اربعه وارد بشود معتبر است یا نه؟ در غیر کتب اربعه هم باشد میتونه معتبر باشه. الان اون را لازم نمیدانن. اکثر فقها میگن لازم نیست در کتب اربعه وارد بشود. در غیر کتب اربعه هم وارد بشود، ولی موثوق الصدور باشد حجته. یه وقتی نچه سند ضعیف است، اینا در رسائل هم خونده دیگه، معلوم شیخ هم به این قائل شدن، آیا روایت سگه حجت است یا روایت موثوق الصدور؟ ایشون فرمودن موثوق الصدور حجته. اینا فرقش چیست؟ سگه با موثوق الصدور
مفاسفایت
چی؟
یه چیش خبره، در مورد خبره
یه چیش
در
بود خبرده نه، همون خبر را میگویم. در مورد خبر دو قسم است دیگه، خبرگاهی راوی آن بله سگه هست، گاهی نه، شاید سگه نباشد، ولی ما وثوق به صدور آن داشته باشیم، یعنی به واسطه قرائن و شواهد دیگر دیگه. ولی راوی غیر سگه هست، ولی یه قرائن و شواهدی هست چه؟ دلالت می کند صدور، مثلا فرض اتقان متن روایت یکی از شواهد و قرائن هست، یا سایر شواهدی که در جای خودش گفته شده. این علالیت ما اخذ، یا مثلا عمل مشهور، عمل مشهور وثوق پیدا می کنیم به واسطه عمل مشهور به چی؟ به صدور روایت. البته خب مبنای مرحوم آیت الله خویی متفاوته، ایشون میگه نه خبر سگه حجت است، ولی زایشون عمل مشهور را جابر نمیدانند و اعراض مشهور را هم موجب وهن روایت نمیدانند. منظور این علالیت ما اخذت حتی تعدی، این سندن ضعیف است، در کتب اربعه هم وارد نشده. اگر ما موثوق الصدور بودن را کافی بدانیم این معتبر خواهد بود، و الا فلا. خب ولیس الجاهل مغرورن، چند نهو یه نفر میگوید نباید اینجا شخص قابض ضامن باشد. چرا؟ چون قاعده غرور اینجا جاری. ببینید هی ایشون تکیه میکنن به گواهی، چه میگم چه قواعد فکری مهم است. به خاطر همین در لابلای صفحات کتب فکری مخصوصا در مکاسب خیلی استناد شده است به قواعد فکری. متاسفانه اینم در جای خونده نمی شود، ما ابتداعا به این قواعد برخورد می کنیم، در حال چون دقایق و خصوصیات قاعده دارد خب شاید نسبت به اونها اطلاعی نداشته باشد. یکی از قواعدی که در اینجا ایشون فرماید که ممکنه کسی به این تمسک کند قاعده غرور است. المغرور یرجو الی من غره، فریب خورده به فریب دهنده مراجعه می کند. قاعده غرور این است دیگه، قاعده غرور این است. مثلا در باب بیع فضولی، فضولی فروخته مشتری نمی دانسته این بله فضول است، با یه فضول است این را نمی دانسته، فریب داده. حالا مالک اصلی پیدا شده معامله را اجازه نمی دهد و اون جنسی که دست اوست اون را استرداد می کند. میگیم المغرور یرجو الی من غره، اون فضول را فریب داده است. اینجا یه نفر بگوید قاعده غرور جاری می شود، یعنی چه کسی را مغرور نموده فریب داده؟ دافع قابض را، چون قابض جاهل است دیگه. اصلا عنصر اصلی در قاعده غرور جهل مغرور است، اینجا هم مغرور جاهل بوده است دیگه. ولذا وقتی چه این مغرور بوده، شخص مغرور چه ضامن نیست. میگه نه، اینجا از مصادیق اون کبرای کلی نیست. این کبرای کلی درست است. المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده به فریب دهنده رجوع میکنند. ولی ما نحن فی از مصادیق قاعده غرور. چرا؟ چون شخص قابض چه جاهل است، درست جاهله، ولی این اقدام به زمان نموده است یا نه؟ علی کل حال این اقدام به زمان نموده، چون این کتابی که میگیرد بنا دارد عوضش را بدهد یا نه؟ بر اساس این چه میخواد عوضش را بدهد عقص شرده است دیگه. منطقه اگر صحیح بود عوض مسمی را زامن بود، حالا چه باطل است عوض واقعی را زامن است. یعنی قاعده غرور اونجایی جاری می شود و مسئولیت را از مغرور برمی‌دارد چه او خودش اقدام نکرده باشد. در صورتی جاری می شود چه خود مغرور اقدام نکرده باشد. اما در اینجا چیه؟ خودش اقدام کرده است. چون مبی را می گیرد به عنوان چیه؟ پولی را بدهد، عوضی را بدهد. اضافه آمد ولی ایسر، این دفعه دخل است دیگه. دفعه دخل است. جواب از سوال مقدره. این گلت که ما نحن فی از مصادیق قاعده غرور هست، قابض مغرور است چون جاهل بوده و ضامن نیست. ایشون چه جواب میدهن؟ و لیس الجاهل و مغرور هم، که جاهل در اینجا مغرور نیست چون اقدام نموده بر زمان قاصدن، اونم با قصد و علم و اراده. بگوید درسته این خودش اقدام نموده، ولی دافه یخلام جواب میده جا چی جز دافه بوری جل اصلا و تسلیده. یه نفر بگوید دافه او را مسلط کرده دیگه، درسته اون اقدام نموده، ولی چه کسی او را مسلط نموده؟ دافه، دافه چیز همون بایه هست دیگه. بگوید و تسلیت دافه عالم، این عالم صفت است. دافه ایچه صفتش چیست؟ عالم بوده. به چه چیزی عالم بوده؟ به فساد. دافع عالم که مسلط کرده قابض را، این لا یجعله امانت مالکیه، اون را امانت مالکی قرار نمیدهند. میدانید دیگه اینا مربوط به قاعده استیمان است. در قاعده استیمان گفته میشود امانت دو قسم است، امانت مالکی و امانت شرعی. امانت شرعی اون چی به اذن شارع باشد، مثل چی؟ امانت شرعی شارع اذن داده، لغته ها، لغته امانت شرعی است. امانت مالکی این است به اذن چیه؟ مالک باشد. من الان این کتاب را به عنوان امانت میگم دست شما باشه. این امانت، امانت چه میشود؟ مالکی میشود. میگه تسلیت دافع عالم، دافع عالم چه مسلط کرده است ها، دافع عالم چه مسلط کرده قابض را، این تسلیت اون را امانت مالکی قرار نمیدهد. چه بگوییم؟ امانت مالکی، امانت مالکی باشد چه حکمی دارد؟ ضامن نیست دیگه. الامینو در قاعده استیمان گفته میشود امین ضامن نیست. میگه این تسلیب موجب نمیشود چین امانت مالکی باشد. چرا؟ چون من به عنوان امانت ندادم، من دافین را به چه عنوانی دادم؟ من دافین را به چه عنوانی دادم؟ ملکوز لعنهو، یعنی دافه دفعهو، اون مال را دفع کرده به عنوان چین ملک مدفوع الیه هست. مدفوع الیه همون قابض است. اون توهم را هم جواب دادم از خارج، گفتم چه؟ خب شاید یه نفر بگوید این میدانت فاسده، خب چگونه به اعتقاد ملکیت میدهد؟ من میدانم، من دافع میدانم این عقد فاسده، یعنی چه به عنوان ملکو میدهد؟ میگیم این چی میگیم به عنوان ملکو میدهد؟ یعنی تشریعن اعتقادن دیگه توجه به شر ندارد دیگه. میگه من فروختم ملک او شده، ولی شر میگوید ملک او چیه؟ نشده. لأنه دفعه لأنه ملک المدفوعه، نه اینکه امانت باشد پیش او یا آریه باشد. ولی چون آریه نیست تصرف برای او جایز نیست، انتفاع به آن جایز نیست. اگر آریه بود آیا می توانست تصرف کند یا نه؟ بله. اما اینجا میگیم نمی تواند تصرف کند، چون نه امانت است نه چیه؟ آریه است. و سیعتی تتمت ذالک در مسئله بیع واسب ما علم. این بحث در باب غصب مطرح می شود، در باب بیع فضولی. غاصب بفروشد یک مغصوب را، در حال چه مشتری می داند چه غاصب اون چیزی که می فروشد مال خودش نیست، غصبی است. خب بخونید.
و اما اکسوها و هوه انما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده تمناهو ان کل عبد لا یفید صحیحی لا
زمانه و فاسده لا یفید زمانه
زمانه مورده فاسده لا یفید زمانه کما فی عقد رهنه و الوکالت و المضاربه و الاریت غیر المضمونه بل المضمونه بناءً على أن المراد بإفادة السرية للزمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج عنه كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والزائزة.
همین بحثایی که تا حال گفتیم در اصل این قاعده کلی بود، یعنی ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، و این عکس هم داره. حالا میخوام اون عکس را بیان کنم، یعنی ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. هر عقدی چه صحیحش ضمانت نیاورد فاسدش هم ضمانت نمیاورد. مثلا عقد رهن، وکالت، هبه صحیح باشد آیا موجب ضمان هست؟ یعنی واهب حتما باید بدهد؟ نه، هبه عقد جایز است، موجب ضمان نیست. هبه صحیح موجب ضمانت نیست، هبه فاسد هم موجب ضمانت نیست. هم معنای نیست، هر عقدی که صحیحش افاده نمی کند زمان موردان را. منظور از مورد عقد صحیح یعنی ما تعلق به هل عقد، عقد به چه چیزی تعلق پیدا می کند. مثلا در بی به این تعلق پیدا می کند، در اجاره به منفعت تعلق پیدا می کند، در آریه به انتفاع تعلق پیدا می کند، ولی در اجاره اشخاص به اون عمل تعلق پیدا می کند. هر عقدی چه صحیح آن بله افاده نکند زمان مورد آن را، نسبت به اون مورد زمانت داشته باشد، نسبت به این منفعت و امثال اینا، ففاسدهو فاسد اون عقدم لا یفید زمانه، مفید زمان نیست. مثلا کما در عقد رهن، در عقد رهن راهن خب وثیقه میدهد دیگه برای مرتهن، و بجا این صحیح بود آیا مرتهن ضامن بود یا نه؟ نه. فاسد هم باشد مرتهن ضامن نیست. یا در وکالت، ولی وکیل بالاخره معزون است دیگه از طرف موکل، صحیح بود. اینا ببینید در اینها چه ضمانت نیست، در رهن صحیح، در وکالت صحیح، در مضاربه صحیح، در آریه غیر مضمونه چی میگیم ضمانت نیست. همین ها بر اساس قاعده استیمان است، چون اذن مالک وجود دارد، موکل با اذن خودش در اختیار وکیل قرار میدهد، راهن با اذن خودش اینا در اختیار مرتهن قرار میدهد. حالا اینا فاسد هم باشد ضمانت نیست، کما در عقد رهن، وکالت، مضاربه. خب در مضاربه هم چنین است دیگه، مالک چه صاحب سرمایه است با اذن خودش در اختیار چه کسی قرار میدهد؟ عامل، که برود کار کند سود ببرد یک قسمتش را هم به مالک بدهد.
چرا در امانت مالکی ضمانت نداره، درسته با دست خودش داره میده، اما به این بهانه نمیده.
چون قاعد استیمان را نخوندید دیگه، چون استیمان گفتم قاعد استیمان مقتضاش همین است دیگه، الامین و لایه، الامین دو جور امین داریم، امین شرعی، امین مالکی. هر جایی که مالک با اذن خودش بدهد میشه امین شرعی.
اگه کوتاهی کنه چی
خواه؟ اونجا دیگه اصلا تخصصا خارج میشود. اگر امین تعدی کند دیگه امین نیست، امین میگیم ضامن نیست. در صورتی که افراط تفرید کند دیگه از امین بودن خارج میشود، بچه امین نشد ضامن خواهد. اینا ببینید، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، این گفتن تخصیص کرده با قاعده استیمان. در استیمان میگویم چه ضامن نیست دیگه، خود یعنی قاعده استیمان مخصص قاعده علل ید هست، خود قاعده استیمان هم تخصیص کرده است الا اینکه افراط تفرید باشد. اونجا گفتن بابا این تخصیص نیست، این چیه؟ تخصیص. خود اون تخصیص هم با چند مورد تخصیص کرده است، یعنی اینا با هم ارتباط دارد، علالیت با استیمان، استیمان با افراط تفرید. بعد خود قاعده استیمان چه میگیم در صورت افراط تفرید این ضامن هست، چون خروج موضوعی دارد، خروج تخصصی، الا در چند مورد. اون الا در چند مورد حالا در جای خودش بحث شد.
چون میشه که موضوع این قواعد برای محسنه کسی که
اونم میشه قاعده احسان، اونم قاعده احسان، اونم رفتی به این ندارم. خب حالا این را بخونیم ببینید. میگه در عقد رهن، بکالت، مضاربه، آریه غیر مضمونه. آریه غیر مضمونه کدوم آریه هست؟ آریه غیر مضمونه کدوم آریه هست؟ آریه غیر ذهب و فضه. ذهب و فضه آریه چه هست؟ مضمون هست. غیر ذهب و فضه آری غیر مضمون. یه توضیح این کار انشاءالله فردا میدونم. صلی الله علیه و سلم.